الله الرحمن الرحیم. 17مین درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 2/9/99. عرض شد که ما در مسئله اجزاء 3 مسئله محوری داریم: 1. اجزاء اتیان به مأمور به هر امری، اعم از امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری از امر خودش، که این بررسی شد. مسئله دوم، اجزاء اتیان به مأمور به امر اضطراری واقعی ثانوی از امر واقعی اختیاری اولی، این هم طی جلساتی مطرح شد. اما بحث امروزمان به فضل الهی در مسئله سومه و این مسئله رو ما به لحاظ سبک ورود از محاضرات به اصطلاح انتخاب کردیم. در محاضرات جلد دوم صفحه 250 که می‌فرماید: المسألة الثالثة وهي اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه. سومین بحث در اینه که اگر من طبق حکم ظاهری عمل کردم بعد کشف خلاف شد، آیا مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ تا به الان محور بحثمون امر واقعی بود، امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی. الان بحث عوض میشه، بحث حکم ظاهری است و حکم ظاهری اینجا هم منظور اعم از امارات و اصول عملیه است که می فرماید المسألة الثالثة وهي اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه. اجزاء یا عدم اجزاء مورد بحثه. کی؟ فيما اذا انكشف الخلاف بعلم وجداني او تعبدي. اگر کشف خلاف شد، حالا یا با علم و قطع یا با نه با خود اماره. بله، می‌فرماد که فقد اختلفت کلمات الاصحاب فیها علا اقواله. در این رابطه بزرگان علم اصول نظرهای متفاوتی دارند. الاول، الاجزاء مطلقا، که مطلقا مجزیه، این اطلاق در برابر تفصیلهایی که بعد عرض میکنیم. الثانی، عدمه مطلقا، مطلقا مجزی نیست. الثالث، التفصیل بینما اذا انکشف الخلاف به علم وجدانی و ما اذا انکشف به علم تعبدی، فیجزی الثانی دون الاول. قول سوم اینه که اگر کشف خلاف به وسیله علم وجدانیه، در اینجا مجزی نیست. اما اگر کشف خلاف به وسیله علم تعبدی و اماره، مجزی هست. بله. هر رابع، قول چهارم، التفصیل بین القول به سببیه و القول به طریقیه. تفصیل بین این که آیا در اینجا این حکم امر ظاهری ما، حکم ظاهری ما که ما طبق او عمل کردیم و الان کشف خلاف شده، این اماره بوده بنابر قول به طریقیت یا اماره بوده بنابر قول به سببیت؟ که اگر چنان که ما در بحث اماره قائل شدیم به سببیت و طبق این عمل کردیم و کشف خلاف شد، در اینجا مجزی هست. اما اگر ما در بحث اماره قائل به طریقیت شدیم و طبق این اماره به اصطلاح طریقیه عمل کردیم کشف خلاف شد، مجزی نیست. اینم یک نظره که بعداً توضیح خواهد داده شد. الخامس، التفصیل بین اقسام سببیه به اصطلاح. قول پنجم اینه که نه، ما در بحث اماره که این هم بعداً مطرح خواهد شد انشاءالله، در بحث اماره بنابراین که بگیم که حجیت اماره از باب سببیته، خب خود سببیت اقسامی داره. این قول میگه که در بعضی از اقسام سببیت اجزا هست، در بعضی از اقسام سببیت اجزا نیست. اینم یه قوله که اگر من طبق اماره عمل کردم و مبنای من سببیته، اگر سببیت مثلا اون قسم باشه مجزی نیست، این قسم باشه مجزی هست، که بعد توضیح خواهد داده شد. از سادس، قول ششم، التفصیل بین الامارات و الاصول. تفصیل بین امارات و اصول، که این حکم ظاهری که من عمل کردم اماره یا اصل عملیه. خب بل التزام به عدم الاجزا فی موارد الامارات و الاجزا فی موارد الاصول. اگر من طبق حکم ظاهری عمل کردم و حکم ظاهری من به اصطلاح اماره و کشف خلاف شده، مجزی نیست. اگر من طبق حکم ظاهری عمل کردم و حکم ظاهری من اصل عملیه، حالا کشف خلاف شده، مجزی هست. اینم یه قولیه، شش قول شد. و قد اختار هذا المحقق صاحب الکفایه قدس سره، مرحوم آخوند در کفایه همین قول ششم رو انتخاب کردن که در مسئله اجزاء امر ظاهری از واقعی، اگر امر ظاهری شما امارات و کشف خلاف شده، مجزی نیست. اگر اصول عملیه هست، مجزی هست. مرحوم سیدون الخویی ابتداءً فرمایش مرحوم آخوند رو توضیح میدن، بعد درش خدشه میکنن. من به طور خلاصه فرمایشاتشون رو از محاضرات به اصطلاح پیگیری میکنم. بنده اینجا نوشتم که الا ان قال فی توضیحه ما الیک متنه ملخصا، اینو خلاصه کردم بیانات ایشون رو، اینه که در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در این تفصیل، ان الحکم الظاهری علی قسمین، ما دو رقم حکم ظاهری داریم، احدهما حکم ظاهری مجعول فی ظرف شک والجهل بالواقع حقیقتا من دون نظر الى الواقع اصلا. یک حکم ظاهری، حکم ظاهریه که این جعل شده برای اون موقعیتی که ما شک داریم و جهل داریم نسبت به حکم واقعی خداوند و حقیقتا جهل و شک داریم. خب یعنی بین معنا در اون موردی که ما حکم واقعی رو نمیدانیم، بله، شارع مقدس برای ما یک حکمی در ظاهر جعل میکنه، ولی ظرفش ظرف شک و جهله. موضوعش، یعنی در موضوع این حکم ظاهری شک و جهل اخذ شده. شک و جهل اخذ شده. بله. و این حکم ظاهری هیچ ادعایم نداره که من به شما واقع رو نشون بدم، نه، میگه در ظرف شک در واقع من وظیفه تو رو تعیین میکنم، من وظیفه تو هستم. یه رقمه احد هما حکم ظاهری مجعول فی ظرف شک و الجهل بالواقع حقیقتن. خب حالا این حکم ظاهری در ظرف شک من دون نظر الی الواقع اصلا ادعا ندارد که من واقع نما باشم، نه. یه رقمه ثانی هما حکم ظاهری دوم اینه که حکم ظاهری مجعول ایزن، اینم جهل شده، فی ظرف شک فی الواقع و الجهل به، اینم مربوط به موقعی است که ما شک و جهل به واقع داریم، ولی یه تفاوتی داره. الا انه ناظر الی الواقع و کاشف عن، ولی در این حکم یک ادعایی است، او اینه که میگه من دارم واقع رو به شما نشون میدم، نظر به واقع دارم، کاشف از واقعم، من واقع نما هستم. با این ادعا وارد میشه، میگه که درسته که در ظرف شک و جهله، ولی من حکم ظاهری که وارد شدم میخوام تو رو به همون واقعی که به او شک داری، درش جهل داری برسانم. ول اول، اما حکم ظاهری اول که ظرف شکه ولی واقع نما نیست، مرحوم آخوی میفرمان این مفاد الاصول العملیه، اصول عملی همینه که اصل عملی در ظرف شکه و هیچ واقع نما هم نیست. مثلا که قاعدت تهاره ولی هلیه ولی استصاب، مثلا قاعده تهارت، بله، فرض کنید قاعده تهارت در ظرف شک در طاهر بودن چیزی، قاعده حلیت در ظرف شک در حلال بودن چیزی، بله، این قاعده یه قاعده یه که میگه اگر چنون که حلال بودن چیزی رو نمیدونی، پاک بودنش رو نمیدونی، بله، در ظرف شک در حلیت و تهارت، بله، من میگم بنا رو بر حلیت بگذار، بنا رو بر طهارت بگذار، و من ادعا ندارم که واقع اینه، من ادعا ندارم که دارم واقع رو برات کشف میکنم، نه. یا مثلا مثل استصحاب، بله، مثل استصحاب که در بحث استصحاب هم همینجور وقتی استصحاب میکنیم چیزی رو، استصحاب میگه که اگر در چیزی شک داری که الان شک داری، همون حکم سابقش رو الان بیار، ولی من نمیخوام بگم که با این کار تو رو به واقع میرسونم، نه، چون ادعایی ندارم. و ثانی، اما حکم ظاهری دوم که در ظرف شک و واقع هست ولی نظر به واقع داره، کاشف از واقع، مدعی واقع نماییه، ایشون میفرمان مفاد الامارات، امارات همینه، بله، یعنی به اصطلاح امارات میگه که اگر خبر ثقه‌ای به شما چیزی گفت، شما واقع رو در او ببین، حقیقت رو در او ببین. در ادامه ایشون میفرمان که عمل اول، یعنی اصول عملیه، فلأن المجعول في موارد تلك الأصول هو الحكم الظاهري في ظرف الشك والجهل بالواقع بما هو جهل. فرمان که در مورد حکم ظاهری اصل عملی، در اونجا اونی که جهل شده اینه که یک حکمی برات شارع مقدس قرار میده، میگه این در موقعی است که شما شک داری، بله، و من الطبیعی ان ذلک انما یکون من دون لحاظ نظرها الی الواقع، اصلا هیچ کار به واقع نداره. میگه که آدم شاک وظیفش اینه، نمیگه تو رو به واقع میرسونم. ولذا اخذ شک فی موضوعه فی لسانها، در اصول عملیه شک تو دلیل اومده، اذا شککته، عنوان شک تو دلیل اخذ شده. خب حالا که اینجوریه، و من هنا لا یتصف به صدق تارتن و بالکذب تارتن اخرى. در اصول عملیه اگر چنانچه منطبق با واقع درآمد، متصف به عنوان صادق نمیشه. اگر مخالف با واقع درآمد، متصف به عنوان کاذب نمیشه. چرا؟ چون که این ادعا نداشت که من تو رو به واقع میرسونم که اگر رسون بگیم صادق، نرسون بگیم کاذب. نه، میگه من وظیفه دومی بودم. بله، ولذاست که هیچ وقت اصول عملیه رو نمیگیم صادق و کاذب، صدق و کذب درش مطرح نمیشه. بله، که بگیم راست گفتی یا دروغ گفتی. بله، و من هنا لا یتصف به ستارتن، تارتن در صورت مطابقه با واقع، و بلکه تارتن اخرى در صورت مخالفت با واقع. چرا؟ ضرورته ان الحکم الظاهری المجعول فی مواردها کالطهاره او الحلیه موجود حقیقتا قبل انکشاف الخلاف و بعد انکشاف الخلاف. بله، موجود حقیقتا قبل انکشاف الخلاف. ببینید، در مورد اصول عملیه در ظرف شک به واقع میگه وظیفت اینه. بله، وظیفت اینه. بعد از کشف خلاف میگه وظیفه باز واقعه. یعنی به هر حال شما بین دو وظیفه هستی. بله، ضرورت ان الحکم الظاهری المجعول فی مواردها، در موارد این اصول عملیه مثل قاعده طهارت، حلیت، این موجود است. این حکم ظاهری حقیقتا موجوده قبل از انکشاف خلاف. اگر کشف خلاف نشد، حقیقتا حکم چی؟ ظاهر شما همینه، حکم ظاهری اینه. بله، ولی بعد انکشاف خلاف از اون لحظه دیگه حکم برداشته میشه. بله، یرتفع منهینه لا من الاول، نمیگه از اول اشتباه بودی، نه، میگه تا به الان که نمیدانستی من حکمت بودم، از الان اون حکمته. با کشف خلاف نمیگیم پس از اول حکمت همون واقع بوده، اینو نمیگیم. و بعد انکشاف خلاف یرتفع، این حکم ظاهری برداشته میشه، منهینه از این کشف خلاف لا من الاول. کرتفاع الحکم به ارتفاع موضوعه. بله، مثل این میمونه که میگیم آقا تا به الان موضوع این بود، الان موضوع عوض شد. به این شکله، تا به الان موضوع در موضوع جهل و شک بود، حالا شد موضوع علم و یقین. در موضوع شک وظیفه اینه، در موضوع علم و یقین وظیفه اینه. به این شکل میشه. حتی الاستصحاب بناءً علی نظریته قدس سره، که حالا در بحث استصحاب بحثیه که آیا استصحاب از امارات هست یا از اصوله. بله، شو میفهمن حتی در بحث استصحابم بنابر نظر مرحوم آخوند، خب باز هم در اونجا ما میگیم که با کشف خلاف موضوع از الان عوض میشه، نه از ابتدا. و فی مثلهی لا یعقل الاتصاف به صدق مرتن و بالکذب اخرى، در مثل همچون حکم ظاهری مثل اصل عملی دیگه اصلا اتصاف به صدق و کذب معنا نداره. نعم، قد یکون الحکم مطابقا للحکم الواقعی. خب اصل عملی گاهی واقعا همون، بله، منطبق با واقع میشه. یعنی همونی که در لوح محفوظ بوده، بله، همونو به شما، واقعا شما رو به همون میرسونه. گاهی مخالف در میاد. بله، نعم، قد یکون الحکم مطابقا للحکم الواقعی و قد یکون مخالفا له، ولیکن هازا امر آخری، بحث دیگه است. منطبق بودن و منطبق نبودن بحث دیگه است. بله، و این هیچ ارتباطی ندارد با این که بگیم که به اصطلاح در اینجا این حکم در صدق و کذب باشه. بله، نه، واقع نمایی باشه، نه. اگر چنان که واقع رو نشون داد بهش صادق نمیگیم، اگر چنان که منطبق نبود بهش کاذب نمیگیم به هیچ عنوان. بعدشون میفرمان که اینا دارن توضیحات فرماش مرحوم آخونده، میفرماد که فن نتیجه علا اساس ذالک هیه حکومت و تلک الاصول علل ادلت الواقعیه فی مرحلت ظاهر و توجب و توسعت دائرتها. میفرماد با این حساب که اصول عملیه موضوعش در موضوع شک اخذ شده، جهل به واقع اخذ شده، خب، و یک حکم ظاهری برای شماست، بفرمان با این معیار حالا اصول عملیه نسبت به ادله احکام واقعیه نسبتش تقدم حکومتیه، ولی حکومت در ظاهر نه حکومت واقعی، حکومت ظاهری حکومت داره. و توجب و توسعت دائرتها، خب در حکومت یه معیاری که مطرح میکنن اینه که میگن که حکومت یک شقش اینه که توسعه میده موضوع دلیل مقابل رو، اون رو توسعه میده. بله که ما عرض کردیم تعبیر به ادعا کردیم، یعنی توسعه ادعایی اینجوری. مثلا مثل همین که در جلسات قبل اشاره کردیم، فرض کن که یک دلیل میگه که الربا حرامون، بله ربا حرامه، فرض کنیم. یه دلیل میگه لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و پسر اصلا ربایی نیست. خب ربا که ربایه، بله زیادی گرفتنه دیگه، ولی چی؟ این لا ربا توسعه میده، میگه منظور از اون ربا حرامون ربای غیر از به بین فرزند و پدره، توسعه میده بوره، بله یعنی توضیح میده و توسعه میده. بله بله بعد در اینجا به این شکل که او رو توسعه میده اینه که میشه حاکم بر او، ولی حاکم ظاهری میشه. حالا در اینجا قاعده طهارت، خب مثلا کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، این داره چه میکنه؟ این داره ادله طهارت اشیاء رو، ادله حلیت اشیاء رو توسعه میده. میگه اون طهارت و اون حلیت منظور طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهریه، اون رو توسعه میده. این به همون ادعایی که من درس کردم برمیگرده، میگه که ایها شاک خودت رو چی؟ طهارت دار بدان، ایها شاک این شی رو بر خودت حلال بدان، همون ادعایی میشه، ادعایی میشه. لذا اصول عملیه نسبت به ادله احکام واقعیه نسبت حکومت داره، ولی حکومت در ظاهر، یعنی به حسب ظاهر شما طاهری، به حسب ظاهر این شی برای شما پاکه، این شی برای شما حلاله، بله؟ و این توسعه است برای دلیل حلیت و به طهارت اون ادله واقعی، توسعه ادعایی. فن نتیجه على اساس ذلک هی حکومت و تلک الاصول على الادله الواقعیه فی مرحله ظاهر، فی مرحله ظاهر. و توجب و توسعت دائرتها، دایره ادله واقعیه رو توسعه میده، میگه منظور از اونها اعم از واقع و ظاهره. حیث ان ما دل على شرطیت طهاره او الحلیه للصلاه، اون ادله واقعیه که میگن شرط نماز طهارت حلیت، مثلا فرض کنید که طهارت بدنه، بله حلیت مثلا لباسه، خب طهارت لباس و حلیت لباس مثلا، خب اینا میگه که ظاهرون فی الطهاره اول حلیت الواقعیه، اون ادله به اصطلاح مربوط به شرطیت طهارت و حلیت لباس در نماز داره میگه که اون چیزی که واقعا طاهره حقیقتا حلاله، بله او رو میگه، ولی اصل عملی توسعه میده. ولکنها یعنی اصل اصول عملیه جعلت شرط اعم منها و من الطهاره او الهلیت ظاهریه، ولی اصل عملی میگه اون طهارتی که در لباس نماز شرطه، اون حلیتی که در لباس نماز شرطه اعم از طهارت و حلیت بله ظاهری است، همون ظاهرش هم کافیه. فمقتضا هذه الحکومه هو ان الطهارت الظاهریه کالطهارت الواقعیه. این معناشه، یعنی همون بله، یعنی این طهارت در ظاهر کار همون طهارت واقع رو میکنه برای نماز. فلا فرق بینهما من هذه الناحیه، از این جهت که طهارت بله شرط نمازه، فرق بین طهارت واقعی و ظاهری دیگه نیست. فلا فرق بینهما من هذه الناحیه، یعنی از این ناحیه که شرط نمازن مثلا، بله هیچ فرق اصلا نیست. شکما ان المکلف اذا کان واجدا للطهارت الواقعیه واجد لشرط حقیقتا، همونطوری که اگر مکلف طهارت حقیقی داره بله واجد شرط حقیقیه، فکذالک اذا کان واجدا للطهارت ظاهریه. بله فرض کن که صبح وضو گرفته، نیم دونه وضوش باقیه یا نه، بنا رو بر وضو میگذاره، این وضویی که در نماز شرطه بله با استصحاب این آقا بله حقیقتا بله این آقا وضودار محسوب میشه. فلو صلا معها، نماز خون با همین بله، ثم من کشف الخلاف، اگر نماز خون با استصحاب وضویی، نماز خون با استصحاب بله این طهارت لباسی حلیت لباسی، ثم من کشف الخلاف، بله اگر اینجوری شد لم یعنی کشف عن ان العمل فاقد لشرط بل هو واجد له حقیقتا، اگر چنون که من طبق مثلا قاعده طهارت ظاهری حلیت ظاهری استصحاب طهارت و حلیت نماز خوندم کشف خلاف شد، کاشف از این نیست که نماز من فاقد شرط بوده، نه من واجد شرط بودم ولی در ظاهر واجد بودم، بل هو واجد له حقیقتا. بله این حقیقتا که میگه یعنی حقیقتا به لحاظ ظاهر منظوره ها. و شی لا ینقلب عما وقع علی، یعنی این که لباس من به حسب ظاهر محکوم به طهارت بود بله با کشف خلاف از اون محکوم به طهارت بودن قبلش بر نمیگرده، از الان بر میگرده نه از قبل. و شی لا ینقلب عما وقع علی، یعنی این لباس من بله با این قاعده طهارت محکوم به طهارت بود، اون محکوم به طهارت بودن قبلی با کشف خلاف منقلب نمیشه، منقلب مثلا به نجاست نمیشه، از الان به بعد موضوع عوض میشه. اینا توضیحات بیاناتیه که ایشون دارن. خب بعد ایشون در صفحه 253 محاضرات میفرمان الهونا، من خلاصه کردم، الهونا قد انتهینا الی هذه النتیجه و هیه ان عدم الاجزاء في موارد هذه الاصول غير معقول. ایشون میفرمان که با این مبنا، اینا توضیحات مبنای آخونده که ایشون فرمودن که اگر شما طبق حکم ظاهری عمل کردی، این حکم ظاهری اگر اصول عملیه باشه کشف خلافش مجزیه. چرا؟ چون که شما واقعا حجت داشتی، بله یعنی حجت ظاهری داشتی، میشن بله با این حساب پس حق مثلا فرمایششون درست از آب در میاد. بله فرمان الهونا قد انتهینا الی هذه النتیجه و هی، این نتیجه اینه که ان عدم الاجزاء فی موارد هذه الاصول غیر معقول، در مورد اصول عملیه در کشف خلاف اگر بگیم مجزی نیست معقول نیست. چرا؟ چون که من به اصطلاح طبق وظیفه عمل کردم، بله وظیفه من همین بوده، حکم من همین بوده، من با لباس طاهر و حلال نماز خوندم، فلا مناس من القول بالاجزا، چاره نیست از اینکه قائل به اجزا بشیم. خب تا به اینجا توضیح این بود که چرا مرحوم آخوند میفرمان اگر چنون که حکم ظاهری شما اصل عملی باشد در کشف خلاف مجزیه، دلیلش همینه که چرا مجزیه؟ چون که به اصطلاح شارع مقدس این حکم رو در ظرف شک برای شما وضع کرده، بله، و شما مثل کسی که با لباس طاهر و با لباس حلال نماز خونده حد واقعا شما مثل همو بودی، ولی تا الان مثل او بودی، لذا مجزیه و این همون حکومته. یعنی شما با لباس نجس نماز نخوندی، با لباس به اصطلاح قصبی نماز نخوندی، بله نه، شما با لباس طاهر و حلال بوده، البته از الان دیگه حق نداری نماز بخونی. مطلب همینجا بماند تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت.